رادیو گفتگو. رسیدیم به ساعت 13:30 و آخرین برنامه این بخش رو در خدمتون هستیم. آسیب‌های اجتماعی رو در گفتگوی اجتماعی با هم بشنویم.
گفتگوی اجتماعی.
فقر آماری چه تأثیری در مدیریت آسیب‌های اجتماعی دارد؟ چه نهادهایی وظیفه تهیه آمار آسیب‌های اجتماعی را بر عهده دارند؟ پیشنهادهای کارشناسان برای رفع مشکل فقر آماری چیست؟
آمار دانش استخراج اطلاعات از داده‌های جمع‌آوری شده است. داده ها ممکنه به صورت کمی باشن، یعنی عدد و رقم، یا کیفی باشن، یعنی صفت و ویژگی های غیر عددی. دستبندی و خلاصه سازی این داده ها کمک میکنه بتونیم اطلاعات بیشتر و خیلی بهتری رو از اونا استخراج کنیم. پس میتونیم علم آمار رو مرتبط با شیوه ها و روش های دستبندی، خلاصه سازی، تحلیل و استنباط داده.
این که مشکلات اقتصادی با آمار جرم و آسیب های اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد موضوع تازه‌ای نیست و هر بار که آتش تنور تورم زبانه می کشد صدای هشدارها درباره بحران های اجتماعی هم بلندتر می شود.
ایله ولو خودم
بابام نخواست برم مدرسه واسه اینکه پسر داشت مدرسه.
اما در این بین بد نیست نگاهی آماری به ارتباط تورم و برخی مناقشات مالی مردم با یکدیگر بیاندازیم. آمارها میگویند همزمان با بالا رفتن نرخ تورم تعداد شکایت‌ها و پرونده‌های مالی هم افزایش پیدا می‌کند. آن هم به دو دلیل. یکی افزایش میل مردم به استفاده از راه‌های غیرقانونی برای کسب درآمد در پی بیشتر شدن فشار مشکلات اقتصادی و دیگری احساس ناامنی روانی که محصول همین مشکلات است.
آمار علمی که امروزه وجودش در کلیه جوانب زندگی انسان‌ها انکارناپذیر است و کلیه برنامه‌ریزی‌های آموزشی اقتصادی و بهداشتی و غیره بدون اتکا به داده‌های موجود و پردازش آنها پیشرفتی را نصیب بشر نخواهند نمود.
بنابر اعلام قوه قضاییه در 8 ماه ابتدایی امسال 10 خواسته اول در محاکم قضایی مطالبه وجه بابت امور مختلف بوده است. بعد از آن مطالبه وجه چک قرار دارد و مطالبه تأخیر تعدیه در جایگاه 3 ایستاده است. نشانه دیگری که پیوند ناامنی روانی و آسیب‌های اجتماعی را با تورم و مشکلات اقتصادی به رخمان می‌کشد در بخش دیگری از آمارهای قوه قضاییه دیده می‌شود.
امروزه دانایی بشر منوط به داده‌ها و اطلاعاتی است که ماهیت و سمت و سوی حرکت بشر را به طور کامل تغییر می‌دهند و جهانی فراروی ما که همانا عصر اطلاعات گفته می شود اصلاً بدون کوچکترین تردیدی می توان از آن کرد که در دنیای امروزی یکی از شاخصهای ارزیابی توسعه کشورها داشتن نظام و فرایند کمی و کیفی فعالیت‌های آماری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. حمید یزدانیان هستم در خدمت شما. بنی صفار تهیه کننده محترم و همچنین همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم با گفتگوی اجتماعی دیگری. به آسیب‌های اجتماعی از زوایای مختلف و گوناگونی پرداخته شده. پژوهشگران مختلفی به موضوع آسیب‌های اجتماعی از طلاق، کودکان کار و اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی پرداخته‌اند، اما یک زاویه‌ای که به نظر میرسه خیلی مهم هست و نیاز به توجه بیشتر و جدی‌تر داره بحث آماری آسیب‌های اجتماعی هست. همین الان در فضای رسانه‌ای کشور افراد مختلف نظرهای متفاوتی در مورد میزان آمار هر کدام از آسیب‌های اجتماعی دارن. امروز به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی در خدمت اساتید گرامی هستیم و میخوام به این موضوع مهم بپردازیم. در استودیو جناب دکتر احسان بهرامی سامانی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خدمتشون هستیم و همچنین جناب دکتر محمد باقر عباسی معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو عزیز بزرگواری که در استودیو خدمتشون هستیم. من خواهش می‌کنم از آقای دکتر بهرامی سامانی که یه مقدمه‌ای رو بفرمایند در مورد بحث آمار در حوزه آسیب‌های اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، روز اول آبان، روز آمار و برنامه ریزی رو تبریک عرض میکنم. همونطور که میدونید خود مفهوم آمار که از نظر لغوی شاید به معنی اعداد و ارقام باشه، یکی از علوم مهمی هست که امروزه در واقع ما در با این علم سر و کار داریم در حوزه‌های مختلف، و از اونجایی که دنیا در واقع یک دنیای داده محور هست، رسیدن به در واقع آمار و به خصوص آمارهای رسمی و استفاده از علم آمار در حوزه‌های مختلف پژوهشی یکی از ضروریات هست و میتونیم بگیم که یکی از نکاتی که باید توجه بکنیم بحث سواد آماری هست که در جامعه باید به صورت یک فرهنگ در بیاد، به این معنی که توانایی تجزیه و تحلیل آمار و ارقامی که در رسانه ها منتشر میشه، در مطبوعات منتشر میشه، بتونن شهروندان به این توانایی برسن. و خب در حوزه های مختلف وجود آمار و در واقع ارقام و اطلاعات یکی از ضروریات برای اون سازمان در واقع به حساب میاد، به خصوص در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی و دستگاه‌هایی که درگیر هستند با در واقع این حوزه. به نوعی تولید آمارهای رسمی در این حوزه کمک خواهد کرد که مسئولان و مدیران مربوطه در این حوزه یک تصویر و یک فیلم برداری از اوضاع در این حوزه داشته باشند. خب ما دستگاه‌های مختلفی در واقع داریم در مورد حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی. خب اگر بخوایم برنامه ریزی بکنیم، اگر بخوایم سیاست گذاری داشته باشیم، خب نیاز به در واقع آمار و ارقام در این حوزه هست که اصطلاحاً آمار رسمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی رو داشته باشیم تا این امکان در واقع برای تصمیم گیری فراهم شد.
تشکر میکنم از جناب دکتر احسان بهرامی سامانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. خدمت شنوندگان عزیزی که از این لحظه خدمتشون هستیم و با برنامه ما همراه شدن عرض میکنم که به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی در خدمت اساتید گرامی هستیم. میخوایم به بحث فقر آماری یا نبود آمار رسمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بپردازیم. جناب دکتر بهرامی سامانی از دانشگاه شهید بهشتی خدمتشون بودیم. جناب دکتر محمد باقر عباسی معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال در خدمتشون هستیم و خواهش میکنم که جناب دکتر عباسی یه مقداری در مورد جایگاه ثبت احوال و کمکی که میتونه در ثبت احوال به این متقن شدن آمار حوزه آسیب‌های اجتماعی و اقداماتی که داره ثبت احوال انجام میده تو این حوزه توضیحی خدمتشون شنوندگان عزیز بفرمایند. از این لحظه ما خدمت خانم دکتر سمانه ناطقیان بهزیستی استان تهران هم هستیم که مسئولیت همین حوزه آسیب‌های اجتماعی رو خانم دکتر ناطقیان بر عهده دارن. سلام عرض می‌کنم خدمتشون و خیر مقدم. جناب دکتر عباسی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. روز آمار برنامه ریزی و خدمت همه تلاشگران این عرصه تبریک عرض میکنم. امیدوارم که راه طولانی تولید و انتشار آمارهای متقن و به خصوص آمارهای رسمی همچنان متداوم باشه و به خصوص با رخدادهایی که در حال وقوع هست و من سعی میکنم در لابلای صحبتم یک گزارشی ازش داشته باشم، ما چشمانداز روشنی به سمت این موضوع داشته باشیم. همون جوری که آقای دکتر بهرامی سامانی اشاره فرمودن، آمار پایه و اساسی هست برای برنامه ریزی و شاید از این از حیث های مختلف که حالا خیلی نمیخوام بهش بپردازم، ولی حداقل از یک حیث خدمتون عرض بکنم، این که ما اگر پراکنش و فراوانی و بسامد رویدادهای اجتماعی رو بتونیم در اختیار داشته باشیم، شاید بتونیم در نظام برنامه ریزی براشون برنامه ریزی دقیق تری انجام بدیم. اما چطوری میتونیم به این قضیه برسیم، به خصوص در حوزه آسیب‌های اجتماعی؟ به سختی، چون آسیب‌های اجتماعی همونجوری که استهزار داریم بسیاریشون پنهانن، قابل بیان نیستن و دسترسی به آمارهاشون روش‌های پیچیده‌ای داره. به همین دلیل ما یه سری از آمارها رو در قالب آمارهای رسمی میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. مثلا اگر ما بخوایم بدونیم که تعداد طلاق‌های رخ داده در کشور به چه تعداد بوده، روندش چطوری بوده، چه ویژگی داشته و ویژگی دموگرافیک افرادی که طلاق گرفتن چی بوده، خب اینا رو در دسترس داریم. اما بعضی از ابعاد آمارهای طلاق آمارهای پیچیده تریه که به راحتی و در قالب آمارهای رسمیشون دست پیدا نمی کنیم. مثلا فاصله بین جدایی جسمانی تا وقوع طلاق،
جدایی عاطفی،
حالا مثلا شکل، حتی شکل سیسترش جدایی جسمانی، مثلا کی خونهشون عوض میشه، از هم جدا میشن واقعا،
بله.
و این کی تبدیل به طلاق میشه، بله. عددهای متفاوتی در این زمینه وجود داره. یا بعضی از شاخصهای آسیب‌های اجتماعی هست که اصلا حتی متر کردنش بسیار دشواره،
بله.
مثلا مصرف مواد مخدر. حالا دوستان، در مرکز رصد اجتماعی کشور در چند سال اخیر
تعداد معتادین الان برای آمارش ثبت احوال که کاری نداره،
نه
درسته، اون
نه.
میشه حوزه بهزیستی،
بله. من فکر می‌کنم دوستان توی حوزه بهزیستی با کمک
از این آسیب‌های اجتماعی کدوماش در حوزه مشخصا در حوزه ثبت احوال داریم؟
ببینید اینطوری به داستان نگاه بکنین، اگر یعنی اگر بحث اینو بخوایم بکنیم که الان چه آمارهایی وجود داره، یه جایی به نام مرکز رصد اجتماعی کشور تو وزارت کشور هست،
بله.
که مرکز رصد اجتماعی سعی میکنه آمارها رو به اصطلاح از جای مختلف جمع بکنه و یک ویوی به کل جامعه بده،
بله.
بخشی از آمارهایی که مربوط به جمعیت هست و به طور یعنی اگر ما فرض کنیم که بخواد میزانهای آسیب محاسبه بشه در مرکز رصد اجتماعی کشور، جمعیتش مبتنی بر جمعیتی که در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در سازمان ثبت احوال محاسبه میشه. به طور مستقیم آمارهای مربوط به آسیب اجتماعی طلاق هم در به اصطلاح سازمان ثبت احوال تولید میشه. منتها چیزی که خواستم خدمتون عرض بکنم اینه، ما اگر بخوایم ضرورتا از آمارهای رسمی صحبت بکنیم، شاید آمارهای رسمی ما رو خیلی به راه نبرن. فرض بفرمایید در حوزه سقط جنین، اون آماری که ما مستقیما میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم فاصله بسیار زیادی با آمار واقعی سقط جنین داره. اینی که من فکر میکنم حالا اون کاری که دوستان بهزیستی با کمک مرکز رصد اجتماعی انجام دادن اگر به نتیجه برسه، اونم ما میتونیم جز آمارهای رسمی به حساب بیاریم.
غیر از این بحث طلاق و سقط جنین که فرمودین، خودکشی هم احتمالاً آمارش در اختیار
نه سقط جنین هم در چیز نیست. ببینید اگر آمار رسمیش باشه، متولی آمار رسمی خودکشی هم در حال حاضر
پزشکی قانونی،
بله. ما یک کار خوبی که
حوزه ثبت احوال اون حوزه طلاق
رو، یک کار خوبی که اتفاق افتاده دکتر در حوزه کار آمارهای رسمی در چند سال اخیر، با مصوبات شورای عالی آمار متولیان آمارهای رسمی مشخص شدن. یعنی شما دیگه قرار نیست که فرض بفرمایید بیاین به عنوان یک علاقمند به مباحث اجتماعی آمار ثبت احوال و بهزیستی و نمیدونم نیرو انتظامی و پزشکانی مقایسه بکنین و استنتاج بکنین که آمار خودکشی به چه تعداده، همونی که پزشکی
سازمانش مشخص شد،
بله.
بله.
نهایتا عرضم رو در این قسمت به این چند جمله خاتمه بدم که ما پایه هایی برای تولید آمارهای آسیب های اجتماعی در کشور فعلا داریم، خوشبختانه، از جمله مرکز رصد اجتماعی کشور که فکر میکنم یکی از کار خیلی خوبی بوده که توی به اصطلاح نظام حکمرانی ما اتفاق افتاده. اما در این حال موضوع آسیب اجتماعی در حیطه کار آماری موضوع بسیار بسیار سخت و دیریابیه و من فکر میکنم مخاطبین شما باید تا حدی هم درک بکنن دستگاه اجرایی رو، که شاید همون جوری که آقای بهرامی سامانی گفتن علارغم تمایلی که دارن که به این آمارها دست پیدا بکنن، شیوای دسترسی به قدری دشوار و دیریابه که شاید ما هنوز نتونسته باشیم به اون نقطه مطلوب.
بله، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محمد باقر عباسی، معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال. خب سرکار خانم دکتر ناطقیان، جناب عالی در بهزیستی تشریف دارید و متولی همین حوزه آسیب‌های اجتماعی هم هستید، ترکیب خوبی رو به نظرم تهیه کننده محترم برای این برنامه بالاخره دعوت کردن. از این ور پژوهشگر و کار علمی دارن میکنن آقای دکتر بهرامی، از این طرف بالاخره متولی بخشی از آمار بالاخره در این حوزه ثبت احوال هست. جناب عالی به عنوان کسی که بالاخره استفاده میکنید از این آمارها برای برنامه‌ریزی بعدی و کارهایی که داره انجام میشه، میخوام ببینیم که مهمترین چالش هایی که شما دارین در حوزه بهزیستی، چون اکثر آسیب‌های اجتماعی هم به نوعی متولی پیشگیری و درمان و اینها در بهزیستی کشور هست، مهمترین چالش هایی که شما دارین در این حوزه آماری چی هست؟
سلام عرض میکنم خدمتون و خدمت شنونده‌هاتون. در حوزه بهزیستی البته ما آسیب‌های اجتماعی رو در دو بخش جداگانه، یکی در واقع پیشگیری از آسیب‌ها که بیشتر میریم به سمت در واقع مهارت آموزی به خانواده‌ها و حتی پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از طلاق، در اون حوزه در واقع دنبال می‌کنیم که در واقع حوزه فعالیت من نیست، و بخش دیگه که با خود آسیب‌های در واقع زنده و پویای سطح جامعه کار داریم که اون در واقع در حوزه اجتماعی و کار ما هست، وظیفه ما هست که انجام میدیم.
یه مقدار آمار هم اگه بفرمایید، الان آمارهایی که تو ذهنتون هست تو این چند تا آسیب اجتماعی شاخص.
بله، ما آسیب‌های شاخصی رو که باش درگیر هستیم به خصوص در سطح استان تهران، کودکان کار هستن.
بله.
که جمعیت، یعنی یکی از مشکلاتی که خود سازمان هم باهاش درگیر هست همین برآوردهای آماری هست که در واقع تنوعی داره توسط دستگاه‌های مختلف وقتی انجام میشه متنوع. با اینکه سازمان در متولی کودکان کار هست و 16 ارگان همکار داره که در واقع اونها باید دست به دست سازمان بدن و این موضوع رو در واقع حالا رتق و فتقش رو انجام
این
بدن.
دکتر عباسی فرمودند که هر آسیبی یک متولی رسمی داره، الان در مورد کودکان کار کیه؟
بهزیستیه.
خب آماری دارین شما الان؟
بله، ما آماری که ما داریم برای سال مثلا 1400 حدود 2600 نفر شناسایی شده در سطح استان تهران.
در سال 1400
2600 نفر.
600 نفر شناسایی شده.
خدمات دریافت کردن از بهزیستی.
بله.
امسال هم تو 6 ماه اول حدود 1100 نفر در واقع شناسایی و خدمات
اضافه شده.
نمیشه گفت اضافه شده، همین خب. نکته ای که میخوام راجع به آمار بگم همینه. ما با یه پدیده انسانی در واقع درگیر هستیم تو آسیب‌های اجتماعی، به خاطر همین در واقع این جمعیتی که در حال حرکت هست و خیلی وقتا فاقد هویت، بخش عمده ای از این جمعیت به خصوص تو کودکان کار فاقد هویت هستن و خود این در واقع بحث جمع‌آوری آمار و شناسایی افراد رو به طور دقیق دچار چالش میکنه. به خاطر همین در واقع کودکی که ممکنه ما مثلا پارسال با هویت دیگه شناساییش کردیم،
بله،
ممکنه امسال در واقع با هویت دیگه باز شناسایی بشه یا توسط سایر ارگان‌هایی که دارن در واقع به شکل موازی یا همکار کار میکنن اونجا هم شناسایی بشه.
الان شما می‌فهمید 2600 نفر مثلا در سال 1400، ما جمعیت تهران اگه حدود 10 میلیون بگیریم میشه 2600 تقسیم بر 10 میلیون جمعیت، یه درصدی به ما میده، درسته؟
بله.
آیا آماری دارید در صحنه بین‌المللی و کشورهای دیگه که چند درصد اونا کودک کار دارن یا نه؟
اصلا نمیتونیم به نظر نمیتونیم آمار رسمی پیدا کنیم براشون، چون پدیده به اسم کودک کار من فکر میکنم تقریبا فقط تو ایران دیده میشه. البته نمیتونم اینو خیلی در واقع قوی اعلام بکنم، ولی بر اساس در واقع حالا زمینه یابی های کلی که صورت گرفته، این یکی از معضلاتیه که ما درگیرش هستیم و بخش عمدهش هم اتباع
هستن. ولی هست دیگه، شما مثلا توی فرض کنید کشورهای توسعه یافته هم بعضن میبینه بغل خیابون بقیه کودک داره کار میکنه.
ولی برخورد میشه، اون تداوم پیدا نمیکنه. این یه چالشی که ما داریم در واقع تو کشورمون، شاید اینه که حساسیتمون رو توی سیستم برخوردمون با کودک کار خیلی آوردیم پایین و باید این حساسیت بالاتر باشه. به محض اینکه پلیس ببینه که به حال کودکی اصلا داره حالا تکدیگری میکنه، زباله گردی میکنه یا کار انجام میده، قاعدتا باید برخورد بکنه.
بله.
حالا میتونه حتی
شما مراکزی هم دارین برای نگهداری اینها، درسته؟
بله.
خب این اتفاق نمیفته الان مثلا بهزیستی؟ حتی من برای خودم مثلا تو بحث اعتیاد اتفاق افتاد، بارها و بارها تماس گرفتم بهزیستی، شهرداری، نیرو انتظامی که آقا یه معتاد اینجا هست، کارتون خواب اینجا نشسته، مزاحم مردم هستن، مردم میخوان تردد بکنن اینجا، بچه‌ها میترسن، خانم‌ها میترسن. فایده نداشت که نداشت، ما هرچی هم تماس گرفتیم بی نتیجه بود. حالا در مورد کودکان نمیدونم واقعا این اتفاق میفته، مثلا تماس داریم که این بچه بیاد جمع بشه از محیط بازار، محیط محله، اینها این اتفاقات میفته یا نه؟
بله این اتفاق میفته. اورژانس اجتماعی تو این حوزه فعالیت میکنه. فقط یه مشکلی که معمولا پیش میاد، افراد حالا این خود ریز میشیم، شاید از موضوع آمارم دور میشیم، کودکانی که دارن کار میکنن معمولا تو خیابون خیلی خوب به اون محیطی که به محل کارشونه خیلی خوب آشنایی دارن. بنابراین خب ما همکارانمون طبق دستورالعمل‌هاشون حتما باید با خودروی مخصوص برن، با لباس و یونیفرم وارد بشن و معمولا اینها بلافاصله متواری میشن یا پنهان میشن، نمیتونن همکارانمون به این شکل در واقع اونها رو جذب بکنن. اما کاری که انجام میشه، خواهش میکنم.
نه اگه اجازه بفرمایید اینجا من میخوام یه کمک بگیرم از آقای دکتر بهرامی، چون قبل از شروع برنامه هم یه صحبتی با هم کردیم، این بحث سواد آماری. ببین الان جناب عالی از دانشگاه، آقای دکتر از سفت احوال، ایشون هم از بهزیستی، الان نمیتونیم آماری بدیم در مورد کودکان کار در سطح شهر تهران حداقل. این سواد آماری که شما میفرمایید، این چجوری میتونیم تجزیه و تحلیل کنیم این داستان رو؟ بالاخره یک آماری باید باشه که متناسب با اون با یک فضایی رو ایجاد بکنیم، یه بودجه رو اختصاص بدیم، یه برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم بالاخره این معضل رو یه جوری حل بکنیم. اینو چجوری میتونیم با اون مقدمه‌ای که شما قبل از شروع برنامه فرمودید رو بحث سواد آماری، اینو توضیح خاصی دارید؟
ببینید ما الان همونطور که آقای دکتر عباسی فرمودن، برای هر حوزه‌ای در آسیب‌های اجتماعی یک در واقع متولی داریم. خب به طبع هر کدوم از این متولی‌ها یک سامانه اطلاعاتی برای خودشون دارن برای اینکه آمار رو جمع بکنه.
بله.
و در واقع اگر حالا بگیم وزارت کشور شاید متولی اصلی این قضیه باشه، این سامانه ها باید در واقع، این زیر سامانه ها در واقع باید بیان در یک سامانه تحت عنوان نظام جامعه آماری قرار بگیرن.
بله، اون اطلس اجتماعی که وزارت کشور راه اندازی کرد.
حالا نکته ای که در واقع ساخت این نظام جامعه آماری هست، اگه شما در دنیا نگاه بکنید تحت عنوان یک نظام جامعه آماری به چه صورتی باشه، 10 تا اصل داره. بله. یکی از اون اصولش حفظ محرمانگی هست، اما این محرمانگی با یک دسترسی خاصی است. حالا مثلا یک میتونه در واقع این دسترسی برای عموم باشه، برای مدیران باشه. این حفظ محرمانگی یکی از اصول این نظام جامعه آماری هست.
بله.
خب ما اگه بخوایم آمار رسمی رو در واقع منتشر کنیم در جامعه، باید اول یک فرهنگی رو ایجاد بکنیم، ببینیم که شهروندان ما چقدر از نظر آماری باسواد هستن.
بله.
ما به این توجهی اصلا نکردیم. این یک کلید واژه‌ای تحت عنوان سواد آماری که میزان در واقع توانایی شهروندان در تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که از رسانه‌ها میشنوند رو در واقع به اونها میده. و نکات بسیار مهمی در داخل این هست، در دنیا دارن روی این مسئله اصلا کار میکنن. ما باید این فرهنگ رو ایجاد بکنیم که بالاخره وقتی که در مورد در واقع سرانه مثلا اعتیاد در یک شهری صحبت میشه، متوجه بشن که مثلا این سرانه چه چیزی رو داره میگه. ما با آمار شاید راحت بتونیم دروغ بگیم، باید در واقع اینقدر به اون سواد خاص برسیم که این در واقع تجزیه و تحلیل رو داشته باشیم. من فکر میکنم راه حل اصلی ایجاد یک نظام جامعه آماری هست و در این نظام جامعه آماری ما اون سیستم هایی که تو حوزه‌های مختلف هست رو در واقع در یک سامانه جامعه جمع بکنیم، آمارهای رسمی رو تولید بکنیم برای مدیران، برای پژوهشگران در سطح دسترسی هایی که وجود داره.
تشکر میکنم از جناب دکتر احسان بهرامی سامانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. همکارانم هم در اتاق فرمان گزارش رو آماده کردن در مورد ویژگی های آماری و مختصاتی که مقداری نیاز هست بهش توجه بیشتری بشه. این گزارش رو بشنویم و بعد ادامه گفتگو.
بر اساس اصول اساسی آمارهای رسمی، آمارهایی که تولید میشه بایستی که اولا مرتبط با نیاز کاربران باشن، ثانیا باید دسترسی و انتشار اطلاعات به گونه‌ای باشه که دسترسی برابر برای همه وجود داشته باشه، و مسئله بعدی هم مسئله محرمانگی اطلاعات است. متاسفانه با توجه به شرایط خاصی که در کشور وجود داره و بعضا هم ما یکی از چالش‌های مهم کشورمون هستش که نگاه به آمار نگاه سلیقه‌ای و سازمانی است و از یک رویکرد ملی در اون ما تبعیت نمی کنیم، برخی از دستگاه ها به دلایل مختلف نسبت به عدم انتشار آمارهاشون اقدام می کنن و باعث می شن که سردرگمی برای برنامه ریزی فعالان اقتصادی به وجود بیاد. یکی از موانع مهم در راستای انتشار آمار اطلاعات متاسفانه ایجاد قوانین و مقررات خلق و سائعیه که توسط دستگاه های مختلف در هر روز، در هر ماه، در هر هفته دارن تولید می شوند و اونها، خیلی از اونها مانع از این هستن که آمار اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی منتشر بشه. خب یکی از این مقرراتی که عملاً ما در بخش گمرک و در بخش مالی و در بخش مختلف می‌بینیم، بحث محرمانگی هست که متاسفانه این عامل باعث شده که در طول سالهای مختلف و ببینید در سالیان اخیر که ما با تلاطم‌های ارزی و مسائل مختلف مربوط به تحریم‌ها و ورود کالاها به کشور مواجه بودیم، باعث شده که ما عملا دسترسی بسیاری از فعالان اقتصادی به آمار اطلاعات محدود بشه و یا در زمان مورد نظر اونها در دسترسشون قرار نگیره. اساسا یکی از نشانه های توسعه یافتگی در یک نظام آماری این هستش که تقویم انتشار اطلاعات آماری در اون کشور طراحی بشه و همه دستگاه اجرایی و سازمان های تولید کننده آمار نسبت به اون و اطلاعات اون که در تاریخ‌هایی که در اون قید شده پایبند باشن. این یکی از مطالبات جدی هستش که ما در نظام آماری و در قانون جدید آمار که در کشور در دست بررسی است دنبال اون هستیم که حتما در این نظام و در این قانون دیده بشه و ما توسط شورای عالی آمار و سایر مراجع نظارتی نسبت به نظارت بر رعایت زمانبندی انتشار و رعایت بحث محرمانگی و اینکه هیچ گونه اطلاعاتی که انتشار عمومی باید پیدا کنن توسط دستگاه محرمانه تلقی نشه و از انتشارش خودداری نشه کاملا پیگیر هستیم.
تشکر میکنم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان. شنوندگان عزیز اگر نکته‌ای داشتن، سوالی داشتن، ابهامی داشتن، میتونند با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 0212265-2385 تماس بگیرن و نقطه نظراتشون اعلام بفرمایند. ما تلاش میکنیم با استفاده از نظرات شنوندگان عزیز برنامه ها رو یه مقداری به سمت و سوی اون سوالات و پیشنهاداتی که شنوندگان عزیز بیشتر مطرح میکنن ببریم. خب جناب دکتر عباسی، خانم دکتر ناطقیان در صحبتشون وارد بحث کودکان کار شدن و فرمودند که ما در 1400 2600 کودک کار تحت پوشش و خدمات بهزیستی قرار گرفتن، در سال 1401 1300 نفر فرمودند 1100 نفر. و وقتی من سوال کردم که اینها آمار چجوریه، فرمودند که ممکنه با هویت‌های مختلفی باشه. میخوام یه مقدار اینو باز بکنیم، حالا هم برای عزیزان بهزیستی و هم شاید سایر ارگان‌ها و نهادهایی که درگیر این موضوعات هستند، ببینیم که بهزیستی چه کمکی میتونه بکنه برای این تشخیص هویت اینها و اینکه این آمارها بالاخره یه مقداری متقن‌تر بشه و اون اشکالاتش برطرف بشه. اینو اگر که اون خدماتی که سازمان ثبت احوال میتونه بده و کمکی که میتونه سازمان ثبت احوال با توجه به سامانه‌هایی که داره انجام بده بفرمایید، هم شنوندگان عزیز مطلع بشن و هم بتونیم جای نتیجه گیری بکنیم ان شاء الله.
خواهش میکنم. من اگه اجازه بدین قبلش راجع به این صحبتی که این وسط پخش شد یکی دو تا نکته خدمتتون عرض بکنم.
بله.
یکی اینکه طبق ماده 10 قانون احکام دائمی توسعه همه دستگاهی که تولید کننده آمار تخصصی ان باید با رعایت ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار نسبت به انتشار آمارشون اقدام بکنن و
بله.
عموما این اتفاق میفته. بحث دوم راجع به تقویم انتشار آماری، خوشبختانه مرکز آماری را جزو معدود